أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قبل از ترجمه و توضیح کتاب المراد من منیت المرید، لازم است که مقدمه ای رو به عرضتون برسانم. اسلام عزیز که کاملترین ادیانه، برای رساندن بشر به سعادت دنیوی و اخروی برنامه جامع و فراگیری رو ارائه کرده. این برنامه ها و دستورالعمل هایی که اسلام به عنوان کاملترین دین ارائه کرده، همه جنبه های زندگی رو باید شامل بشه که میشه. از جمله این موارد مقوله بسیار حساس تعلیم و تربیت یا دانشوریه. از دیرباز تا کنون علمای اسلام در این زمینه قلم ها زده اند، تألیفات داشته اند، آثاری را آفریده اند، ولی شاید یکی از بهترین کتاب هایی که در این فن نوشته شده بشه با جرأت گفت که اثر ارزشمند شهید ثانی با نام منیت المرید فی ادب المفید و المستفید یا فی آداب المفید و المستفید باشه. قبل از اینکه این کتاب رو من خدمت شما یک معرفی اجمالی بکنم، خوب نگاهی به زندگی پربرکت و پربار مؤلف ارجمند این کتاب، یعنی شهید بزرگوار شهید ثانی بیاندازیم. فقیه عالی قدر و دانشمند بزرگوار شیعی زین الدین ابن امام نورالدین علی ابن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، در سال 911 هجری قمری در جبا یا جبع لبنان که در جنوب این کشور واقع است، در جنوب لبنان فعلی، به دنیا آمد و در سال 965 هجری در سن 54 سالگی در استانبول به دست عثمانی ها و به جرم تشیع به شهادت رسیده است. ایشان عمری نسبتاً کوتاه داشتند ولی بسیار پربرکت و با ثمر. این شهید بزرگوار اینطور نبود که فقط در وطن خودش، یعنی در لبنان بمونه، بلکه علاوه بر لبنان به شام، فلسطین، مصر، عراق، حجاز و استانبول سفرهای متعدد علمی و زیارتی داشته. ایشون بعد از سفرهایی که به این مناطق انجام داد به وطنش لبنان بازگشت و در شهر بعلبک که در شمال لبنان واقعه تدریس جامعی رو آغاز میکنه. ایشون از علمای پر تألیف و پر اثر اسلامه. تعداد کتابای ایشون رو 60 الی 70 عنوان هم ذکر کردن. در همین کتاب المراد من منیت المرید در مقدمش مطلبی رو از ابن عودی که از شاگردان شهید ثانیه در وصفش نقل میکنه که توجه شما رو به حس جلب میکنه. او با وجود همت بلند و موقعیت والایی که داشت در اوج فروتنی و افتادگی بود. شامگاهان سوار بر درازگوش برای خانوادهش هیزم جا به جا میکرد و نماز صبح را در مسجد به جای میآورد. باقی مانده روز را چون دریایی پرگوهر بر مسند بحث و تدریس تکیه میزد. بیشتر اوقات در نوعی پوشیدگی و انزوا به سر میبرد. آنگاه که بیننده در چهره او مینگریست و گوارایی سخنش را میکشید، به خود اجازه نمیداد تا محضر او را ترک کند. با همسخنی با او هر درد و رنجی آرام میگرفت. ابهتش چشمان را پر میکرد و بزرگی او دلها را شادمان میساخت. به خدا سوگند او از آنچه در وصفش گفتم برتر بود و در او بیش از آنچه یادآور شدم خصلت‌های پسندیده وجود داشت. حال که با شخصیت بی‌نظیر این عالم و بزرگوار اندکی آشنا شدیم، خوبه که با خود کتاب هم آشنا بشیم. منیت المرید فی ادب المفید و المستفید. کتاب منیت المرید از بهترین کتاب‌هایی که در فن تعلیم و تربیت نوشته شده، از دیرباز مورد توجه حوزه‌های علوم دینی به خصوص بوده و علما باش مانوس بودند و هستند. این کتاب مورد تاکید میرزای شیرازی بوده، مورد تاکید ملا صدرا بوده و مورد تمجید سید محسن امین عاملی و بسیاری از دانشمندان بوده که من بعضی نقل قول‌ها را خدمتون بگم. میرزای بزرگ شیرازی فرموده برای اهل علم چه شایسته است که این کتاب را همواره مطالعه کنند و به آداب گفته شده در آن آراسته بشن. ملا صدرا گفته از شگفتی‌های قلمرو به تعلیم و تربیت گفته‌های فاضل عامل، پیرو به راه تقوا و یقین، پیشوای مجتهدین، زیور حقیقت و دین، شیخ زین الدین عاملی در یکی از نوشته‌هاش که همون منیت المرید باشه هستش. سید محسن امین عاملی صاحب کتاب ارزشمند اعیان و شیعه فرموده که این کتاب حاوی آداب و نکته‌هایی است پرارج و نیکو پالاینده‌ای است برای اخلاق طالبان علم، البته برای کسی که بدان عمل کند. ملاحظه می‌کنید که کتاب بسیار ارزشمند و مورد تمجید و تکریمه. وقتی که کتاب مورد توجه قرار میگیره و اینجور بهش اقبال میشه، طبیعیه که ضرورت تهیه نسخه صحیح و اصیل از این کتاب خودنمایی میکنه. دو نفر از عالمان این کتاب رو مورد تحقیق و بررسی دقیق علمی قرار دادن و نسخه صحیح و بی‌نقصی ازش ارائه کردن. یکی استاد سید حسن مصطفی و دیگر استاد رضا مختاری. این کتاب با همه ارزش و اهمیتی که داره قدری مفصله. کار دیگری رو میشد انجام داد که به حمدالله انجام گرفت. تلخیص این کتاب، یا بهتر بگم تحریر این کتاب. تحریر این کتاب یعنی این که اون چهارچوب و استخوانبندی اصلی کتاب و اون مطالب کلیدی و مادر حفظ بشه، بعد فرعیات و مطالب با اهمیت کمتر حفظ بشه. این باعث میشه که حجم کتاب کاهش پیدا بکنه، اما اون مطالب اصلی و کلیدی همچنان حفظ بشه. کتاب المراد من منیت المرید تألیف استاد ارجمند جناب آقای سید محمد رضا طباطبایی در واقع تحریر و بازنویسی هست از اصل کتاب، به طوری که یک سوم از حجم کتاب کم شد بدون اینکه به مقصد و هدف از تألیف کتاب لطمه ای وارد بشه. آقای طباطبایی از شاگردان برجسته شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و شهید بزرگوار آیت الله قدوسیه رحمت الله علیهما. آثار علمی جناب آقای طباطبایی عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای علمی حوزه‌ها به ویژه از بعد کتب درسی بوده و هست. از جمله آثار ایشون کتاب صرف ساده هست در علم صرف، کتاب تحریر شرح لمعه در فقه و همین کتاب که تحریر منیت المرید باشه تحت عنوان المراد من منیت المرید. در وقت باقی مونده بخش تقدمه از این کتاب رو که در صفحات 17 و 18 هستش با هم بخونیم. کتاب المراد من منیت المرید صفحه 17 تقدمتون. تقدمه یعنی پیشگفتار. قبل از اینکه وارد اون مقدمه اصلی کتاب بخوایم بشیم، یک پیشگفتاری، یه درآمدی، مثلا درآمد میگن در نوشته‌های ادبی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حمد و سپاس خدای را که با قلم به آدمی آموخت و به انسان آنچه را که نمی‌دانست آموخت. این برگرفته از آیات نخستین سوره مبارکه علقه. اصلا اسلام دین دانش و دانشوریه و اولین آیاتی که نازل شده با علم و از واژه ماده علم قلم و اینها استفاده کرده. و صلی الله علی عبده و حبیبه و نبیه محمد افضل من علم و علم. و درود و رحمت خدا بر بنده محبوب و پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برترین دانش آموخته ها و برترین آموزگارها بود. و علی آله و اصحابه المتعدبین به آدابه و سلم. و درود خدا بر خاندانش و یارانش، نه همه یاران، اون یارانی که آراسته به ادب و آداب او هستند. اما بعد، فإن کمال الانسان انما هو بالعلم. کمال انسان در گرو دانش و علم اوست. الذی یضاهع بهی ملائکت از سما. چرا کمال انسان به علمه؟ به خاطر اینکه با این علم به فرشتگان شبیه میشه، همسان میشه. الذی یضاهع، یعنی اون علمی که یضاهع یعنی یشابه، شبیه میشه، شباهت پیدا میکنه، همسانی پیدا میکنه انسان بهی به واسطه اون علم. با کی؟ با فرشتگان آسمان. یعنی با علم که انسان همسان فرشته میشه. و یستحق بهی رفیع الدرجات فی العقبا مع جمیل الصناع فی الدنیا. با این علم هستش که انسان مستحق و شایسته مراتب والا در آخرت و شایسته ستایش نیکو در دنیا میشه. جمیل الصناع یعنی به اصطلاح نعت معکوسه، مغلوبه، از ثناء الجمیل و ستایش نیکو در دنیا میشه. یتفضل و مداده علی دماء الشهدا، به واسطه علم که مرکب قلم انسان منزلتی برتر و والاتر از خون شهیدان پیدا میکنه. مداد یعنی مرکب. این عباراتی که در اینجا میبینیم برگرفته از احادیثی است که انشاءالله آشنا باش خواهیم شد در طول کتاب. و تضع الملائکه و اجنحتها تحت رجلیه اذا مشاء، و ملائکه و فرشتگان پر و بال خود را زیر پاها و قدمهای او هنگام راه رفتن پهن میکنند. پر و بال فرشتگان فرش راه او میشن. این علم ببینید چقدر ارزش به انسان میده. و یستغفر له الطیر فی الهواء والحیتان فی الماء، پرندگان آسمان و حیتان جمع حوته، حوت جمعش میشه حیتان، ماهیان دریا برای او آمرزش میطلبن. نامضمون حدیثه، احادیثی است که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت روایت شده. به تدریج ما متن کاملشون آشنا خواهیم شد. و تفضل نومت لیلت من لیالیه على عبادت العابد 70 سنه، و به واسطه این علم که خواب یک شب او، نومت لیلت من لیالیه، یک شب از شبهای او بر عبادت و پرستش یک عابد، یک عبادت پیشه به مدت 70 سال برتری پیدا میکنه. و سلیستر بخوان بگیم و خواب یک شب او بر 70 سال عبادت یک عابد پیشه برتری پیدا میکنه. و ناهی که به ذالک جلالتن و عظمن، و ناهی که، ناهی که یعنی اکسی که، یعنی همین مرتبت، این مرتبت برای تو بس، همین برات بسه از نظر جلالت و بزرگی. چه مرتبتی، چه بزرگ است، چه والا است این مرتبت. لکن لیس جمیع العلم یوجب الزلفا ولا تحصیله کیف التفقع یثمر الرضا. ولی توجه داشته باش، این گونه نیست که هر علمی موجب زلفا و تقرب بشه، هر دانشی مایه تقرب نمیشه. و این گونه نیستش که آموختن دانش هر طور اتفاق بیفته رضایت پروردگار رو به عنوان ثمر و میوه نتیجه بده. هر آموختنی خوشنودی پروردگار رو به بار نمیده، بار نمیده. بل تحصیله شرایط، برای تحصیل علم، برای کسب علم شرطهایی هست. ولی ترتیبهی ضوابط، و برای مرتب کردنش و ساماندهی اون ضوابطی و قواعدی هست. ولی المتلبس بهی آداب و وظایف، و اهل علم، کسی که متلبس به علم یعنی اهل علم، اهل دانش، اهل دانش هم آداب و وظایفی داره. ولی طلبهی اوداء و معارف، و جویندگی اون هم مقرراتی و آگاهی هایی داره. لابد لمن اراد شیئا منهم من الوقوف علیها، که چاره ای نیست برای کسی که مقداری از اون رو اراده بکنه و بخواهد طالب اون باشه، چاره ای نیست از آگاهی بر اونها، یعنی آگاهی هایی که طالب آن ناگزیر از اونهاست. و رجوع فی مطلوبهی من الوقوف علیها، و رجوع فی مطلوبهی علیها، و چاره ای نیست و برای جوینده علم این که در خواسته خودش به اونها به این مطالب رجوع بکنه، اینایی که بعدا عرض خواهد شد. لعلا یزی اسعیوه ولا یخمد جدو. چرا اینها رو باید رعایت بکنه؟ تا اینکه تلاشش به هدر نره و آتش جد و همتش به خاموشی نگرایه و به دیگر سخن عزمش به سستی نگرایه. و کم رأینا، حالا سوال پیش میاد، مگه همچی چیزی شده کسی دنبال کسب علم و دانش باشه ولی اون نتیجه مورد نظر به دست نیاد، اون اثرگذاری مورد نظر در موردش تحقق پیدا نکنه؟ و کم رأینا بغات هذا العلم الشریف دعبو فی تحصیله. چه بسیار طالبان این علم شریف که برای تحصیل آن کوشیدند. میگه کم ندیدیم طالبان علمی رو که در تحصیلش کوشش کردند و اجهدوا نفوسهم فی طلبه و نیله و در جستجوی علم خودشون رو به رنج و تعب افکندند. ثم بعضهم لم یجد لذلک الطلب ثمرتان، اما برخی از آنها هیچ ثمره‌ای و میوه‌ای برای این طلب و جستجوی خودشون نیافتند، هیچ بروباری نیافتند. ولا حصل منه علی غایت معتبره و به هیچ مقصود مقبولی و معتبری بار نیافتند. و بعضهم حصل شیئا منه فی مدت مدیده طویله کان یمکنه تحصیل اضعافه فی جرعه یسیره قلیله. برخی از اینان در مدتی طولانی به معلوماتی اندک دست یافتند، تحصیل کردند، چیزهایی رو حصله از باب تفعیل دیگه، فی مدت مدیدت طویله، در یک برهه طولانی یک چیز اندکی رو به دست آوردن، شیئا کان یمکنه، در حالی که امکان داشت اگر آداب و شرایط رو بلد باشن، اگر فوت و فن کار رو به کار می بستند، امکان داشت تحصیل و از آفهی چند برابر این چیز رو که آموختند، فی برهت یسیرت قلیله، در مدتی کوتاه، حالان که می تونستن در مدت کوتاهی به چند برابر اون دست پیدا کنند. پس ببینید آداب باید بلد باشیم، آداب دانی اینجا لازمه، کسب علم و دانش هم آدابی داره که باید انسان بدانه و به کار ببنده. و بعضهم لم یزده العلم الا بعدا عن الله تعالی و قسوتا و قلبا مظلما. حالا بعضی هم که علم پیدا کردن به دلیل عدم رعایت بعضی از شرایط معنوی و روحی، تنها دوری بیشتر از خداوند دستاورد اونها بوده از این کسب علم، یعنی علم و دانش‌اندوزی تنها بعد از خداوند متعال و سنگی و سختی، سنگلی و قساوت و قلب مظلم و تیره و تار براشون به ارمغان آورده. اینجور نیستش که هر علمی انسان کسب بکنه و به هر طریقی و به هر روشی این تأثیر گذار باشه به صورت مثبت. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در اون منظومه خودش می فرماید علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علائق جسمانی، علمی که مجادله را سبب است نورش ز چراغ ابیلهب است. علم نور خودش، علمی انسان باید بیاموزه که نورانیت بیاره، اگر علمی باعث تاریکی دل بشه پیداست که آداب و شرایط در راه کسب اون و در حفظ و نگهداری اون رعایت نشده. علمی که برای انسان غرور بیاره، برای انسان تکبر بیاره، این چه روشنی میتونه داشته باشه؟ پس بعضی هم که آداب رو رعایت نکردن، کسب علم براشون دوری از خدا و تاریک دلی برمغان آورده. مع قول الله سبحانه و هو اصدق القائلین انما یخشى الله من عباده العلماء، در حالی که خداوند متعال، خداوند سبحان که راستگوترین سخنگوها، فرموده در میان بندگان خدا تنها عالمان پروای او را دارند، خشیت او را دارند. خشیت یعنی ترس آگاهانه، خوف یعنی ترس بدون آگاهی. آدم ممکن است تاریکی بترسه، این خوف، این خشیت نیست. اما انسان از خدا بترسه و معصیت او رو نکنه، این خشیته، این خیلی ارزشمنده. کیه که اهل خشیت؟ فقط علما، فقط دانشمندان، فقط اهل علم. اگر اهل علم اهل خشیتن، پس اگر ما علمی کسب کردیم که دلمونو تاریک کرد، پیداست اون علم نبوده یا شیوه درستی نبوده در کسب آن. و ما کان سبب ذلک و غیرهی من القواطع الصادت لهم عن بلوغ الکمال الا اخلالهم به مراعات الامور المعتبرت فیه من الشرائط والآداب و غیرها من الاحوال. خب سبب این نتیجه معکوس، این نتیجه تأسف‌بار چی بود؟ سبب این و چیزای دیگه از این دست، علت این قلیل عوامل بازدارنده از نیل به کمال، من القواطع الصادده لهم عن بلوغ الکمال. قواطع جمع قاطعه هست، چیز قطع کننده، برنده، جدا کننده. صاد از صد، صدن یعنی مانع، مانع از چی؟ از رسیدن به کمال، نیل به کمال. سبب اصلی این امر، علت این قبیل عوامل بازدارنده از نیل به کمال چیه؟ فقط و فقط اینه، الا سببی نیست مگر اخلالهم به مراعات الامور المعتبره، مراعات نکردن شروط و آداب و دیگر حالتهای معتبره در کسب علم و غیرها من الاحوال و حالات دیگهی که در کسب علم لازم بوده رعایت بکنن رعایت نکردن، درش اخلال وارد کردن، اون ادب و آدابی که باید رعایت بکنن رعایت نکردن. چون رعایت نکردن نتیجه اونجوری که دلخواه باشه نیست. و قد رأینا فی هذه الرسالة افراد نبذة من شرائط العلم و آدابه و ما یتبع ذلک من وظائف العالم و المتعلم. ما در این رساله، در این کتاب، کتاب منیت المرید که البته الان دیگه شد المراد من منیت المرید، چیکار کردیم؟ در این کتاب رأینا، به نظرمون رسید که اینجوری دیدیم که بخشی از شروط و آداب علم رو و به تبع اون وظائف دانش آموختگان و دانش آموزان رو به صورت مستقل یادآور بشیم. نبذه یعنی القطع من الشیء، نبذه یعنی القطع من الشیء. نبذه یعنی چی؟ نبذه یعنی ناحیه. این کلمه تلفظ درستش نبذه است، یعنی بخشی. همه شرایط رو هم ما نمیخوایم بیاریم، ما یه بخشش رو میاریم که مهمتره، کلیدیتره، اصلیتره، نافعتن انشاء الله تعالی لمن تدبرها، تا به خواست خدا برای اونایی که درش تدبر و درنگ میکنن سودمند باشه. موصلتن لهو الى بغیتهی اذا راها، و انشاءالله به موصل باشه، یعنی رساننده باشه. موصل یعنی از باب افعال دیگه، ایصال، ایصال یعنی رساندن، رساننده، رساننده به چی؟ الاب موصلت لهو الاب بغیتهی، برای طالب علم به بغیش، بغیه یعنی مطلوب و مقصودش، به مقصود و مطلوبش اون رو برسونه، اما نورانیت رو براش به ارمغان بیاره. اذا راها و نقشها على صحائف خاطرها و کررها، مشروط به این که رعایت بکنه و بر صفحه دلش اون رو بنگاره و مکررن انجام بده، تکرارش بکنه. یعنی کسانی رو که این آداب و شروط رو در عمل به جا میارن و اونها رو در صفحه دلشان منقوش میکنند و مداومت دارن در این راه، اون تکرار یعنی مداومت، اینها رو به مطلوبشون برسونه. مستنبطات من کلام الله تعالی و کلام رسوله و الائمه علیهم السلام و کلام اساطین الحکمت و دین و العلماء الراسخین. خب این مجموعه، این نبذه، این بخشای برگرفته از کجا برگرفته شده؟ اینها من در آوردی نیست، اینها رو من از خودم در رأی آوردم. این مجموعه رو از کلام الهی، از سخنان پیامبر اکرم، از سخنان پیشوایان گرامی دین، از گفته های اسطوره های فرزانگی و دیانت، از سخنان عالمان استوار و ثابت قدم من اینها رو استنباط کردم. و سمیتها منیت المرید فی ادب او آداب المفید و المستفید، اسمشو که گذاشتم اون رو چی نامیدم؟ خواسته منیه یعنی خواسته، مرید یعنی آرزومند، خواسته آرزومند در ادب مفید و مستفید. مفید یعنی بهره دهنده، مستفید یعنی بهره گیرنده. خب بهره دهنده منظور معلمه، بهره گیرنده شاگرده. چه اسمگذاری قشنگی. خواسته آرزومند در باب آداب بهره دهنده و بهره گیرنده. و انا اسال الله تعالی من فضله العمیم، از خداوند متعال میخواهم از اون فضل فراگیرش و جود و لطف دیرپایش، ان ینفع بها نفسی و خاصتی و احبائی، این که مرا و خواستانم را و احبا یعنی عزیزانم را و دوستانم را، و من یوفق لها من المسلمین، و هر مسلمانی که به خواندن این کتاب موفق میشه چکار کنه؟ انیان فعده ها. از خدا میخواهم که همه این گروه رو، این افرادی رو که نام بردم، به این کتاب، به واسطه این کتاب منتفع و بهرمند بگرداند. و ان یجزل علیها اجری و ثوابی، و با این کار اجر و ثواب مرا اجزال کنه، فراوان کنه، افزون کنه. و یثبت لی بها قدم صدق یوم الدین، و قدم مرا و گام مرا در روز جزا استوار گرداند. انه جواد کریم، که او بخشنده و بزرگوار است. و هی مرتبه علی مقدمه و ابواب و خاتمه، این کتاب در قالب یک مقدمه، چند باب و یک خاتمه سامان یافته. مقدمه ای هم که مرحوم شهید ثانی به عنوان تقدمه و پیشگفتار و پیشدرآمد به صورت خیلی مختصر بیان فرمودن، هم سرشار از آدابه، همون فوتوفنها و اخلاقیات که در اینجا کتاب رو معرفی فرمودن و گفتن که آداب و شرایط تعلیم و تعلم باید رعایت بشه تا اون نورانیتی که از علم انتظار میشه به قلب انسان وارد بشه. و یه بخش عمده نورانیت این کتاب هم این است که همش مزین به آیات قرآن و احادیث نبوی و علوی. از جلسه آینده انشالله تبارک و تعالی وارد اصل کتاب خواهیم شد. و این رو هم من باید اینجا عرض بکنم، تفاوتی بین بنده و شما عزیزان شنونده در این جهت نیست، همه ما شاگردیم و متعلمیم. در محضر شهید ثانی زانو میزنیم، زانوی ادب میزنیم و آداب تعلیم و تعلم رو از دیدگاه اسلام در محضر ایشون از طریق کتاب ارزشمند المراد من منیت المرید فرا میگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.